آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه دا می‌شنوید. اسفند ماه 95. نمایش خانم ایکس و جواد عاطفه نویسنده و کارگردان اثر.
سلام، امیدوارم که شنوندگان شما هر جا که هستن حالشون خوب باشه و تو این اسفند خیلی بد برای تئاتر رو فراموش نکنن.
سلامت باشی. جناب عاطفه، خانم ایکس نمایشی زنانه که زحمت نگارشش رو شما کشیدید و به نوعی داره به دغدغه های یک زن، دغدغه های ذهنیش میپردازه. دوست دارم از شکل گیری نمایش برای ما بگید.
ببینید، خانم ایکس در اصل از تجربه من در خانش متون نمایشی اروپایی میاد. استرینبرگ، اونیل، نویسنده امریکایی، داریوفو و نویسندگان دیگری مثل ژان ژونه که حالا خیلی جهان مردانه تری داره و اصلا نگاه ژونه یه نگاه دیگری هست، اما به هر جهت از اون نگاه برای من داره میاد، ولی یک بهانه برای به تصویر کشیدن یا برای به صحنه بردن یک زن که درگیر یک مالی خولیای ذهنی، درگیر کابوسای مدام و مادام هست، آدمی که توسط جامعه، توسط همسر، توسط تمام آن چیزهایی که باز هستی یک انسان هست نادیده انگاشته شده و در تنهایی خودش و در سکوت و سکونی که بهش دستور شده یا بهش فرمان داده شده از طرف جامعه ناخواسته یا خواسته داره زندگی میکنه و این زن همه ی آن چیزهایی رو که باید در جهان بیرون بروز بده، اعتراض های خودش رو یا هر چیزش خودش رو در ذهن خودش و در جهان ذهنی خودش داره باهاشون به صورت خیلی تلخی زندگی میکنه. من حتی نمیتونم بگم که آخر این نمایش شاید همه اینا یک کابوس در زن در یک جهان عادی بیدار میشه و همه اینا یک دهلیز های در خواب این آدم. حتی خودم نمیتونم با قاطعیت این رو جواب بدم که چه هست، ولی هر چه هست کابوس های یک زن هست در مساف با جهان بیرون که واقعیت ماجرا حتی در جامعه خودمون کم نمیبینیم. زنهایی رو که فدای خانواده هستن. من مردهایی رو میشناسم، من نه فمینیست هستم، نه ادعای این رو دارم که میخوام از حقوق زنان دفاع کنم، نه، ولی احساس میکنم خیلی جاها حق و حقوق خیلی از زنها نادیده گرفته شده. مردهایی رو میشناسم از هنرمندان درجه یک، از آدمهای خیلی معروف که زنها دارن بار زندگی رو به دوش میکشن، اما آن چیزی که بیرون نمود داره آن مرد موفقیت ها و همه آن چیز هست و این زنها اصلا نیستن و به نوعی شاید یک شکل تاریخی، شاید یک نگاه تاریخی، یا یک شخصیت خیلی معروف تاریخی همسر آلبرت انیشتین هست، زنی که فدای بچه معلول و بچه عقب مونده ذهنی میشه، اما انیشتین در تمام تاریخ و در تمام جهان شناخته میشه و به نام هست و این یک جبر تاریخی هست به دلیل ضعیف بودن، به دلیل اون تمام اون نابرابری هایی که در طول تاریخ در تمام جهان بر زنها وارد شد.
خانم ایکس، حالا همونطور که خودتون یه اشاره هایی داشتین، اینطور برداشت میشه که سمبولیکه و نمادی از زنهایی که مورد ظلم واقع شده. یه اشاره دیگه داشتید در خصوص شکل‌گیری نمایشتون و نمایش نامتون که برگرفته از مطالعات زیاد شما در خصوص نمایشنامه اروپاییه. من میخوام بدونم سوای از این فرمایش شما، شما نگاهی و الگوبرداری هم از جامعه خودمون داشت؟
ببینید، قطعا این زن، اگر ما فقط اسم زن رو که یک اسم سوئدی هست که من این رو از یکی از نمایشنامه استرینبرگ، آملی رو از قوی تر استرینبرگ میرم چون خودم مترجم آثار استرینبرگ هستم در ایران و باب شخصیت ذهنی این زن و شوهر این آدم، اگر این اسم سوئدی یا این اسم اروپایی، این اسم حالا خارج از این مرزها رو برداریم، همه اینها میتونه در اینجا، بله، میتونه در ایران ما اتفاق بیفته. من اتفاقا یک مشکلی که با این نوع شکل داره، من نمیخواهم بگویم این زن با نام خاص ایرانی و چیزی که انگار همسایه من هست
میتونه،
بله، دقیقاً یک شخصیتی که هویتش نادیده گرفته شده. یک دیالوگی داره که میگه من که هیچ وقت نام فامیل خودم رو نداشتم، نام فامیل تو رو هم هیچ وقت نداشتم. ببینید، بعضی این، یعنی میخوام بگم این ما به ازاها در هر هر جای جهان میتونه اتفاق بیفته و وجود داره. این نمایشنامه در بر ضدیت مردان یا در ضدیت با مردان نیست، تصویر کردن یک جهان زنانه رنج کشیده یا یک جهان زنانه مالی خولیایی از جنس، ببینید زنانه، این زن هیچ وقت اظهارات زنانه نداره، تمایلات زنانه بخاطر اینکه سرکوب شده، یعنی شما هیچ لطافت ظرافتی که احساس بکنید این زن داره به رخ میکشه در یک صحنه کاملا بیچیز، یعنی همه چیز به نوعی مینیمال شده است، همه چیز به نوعی استعاره است از آن چیز واقعی و همه چیز ما تختی است، صندلی است و ملافه است که این زن همچون کابوسش به دنبال خودش داره میکشه.
همونطور که اشاره کردین، نمایشنامه و مونولوگ بیانها و گفتگوهای ذهنی و با خود زنیه که دچار مالی خولی است. اما در انتها مخاطب و من جمله خود من که کار رو دیدم، به یه نوعی برداشت کردم که شاید این خانم داره اعتراف میکنه به یه قتل، به یه نمیدونم یه همچین چیزی. میتونیم اینطور هم برداشت بکنیم؟
ببینید من المانهای رو توی دل متن آوردم، خون، انگشت های بریده شده، خشم و خشونتی که در دل متن وجود داره، بابی که روی وان افتاده و این کابوس صحنه دوم ما میبینه که تو وان افتاده و خون صورتشو گرفته و نهایتا باب رو ما تو صحنه سوم داریم توی تصویر سازی زن، میتونه این اتفاق افتاده باشه، میتونه یک خودکشی باشه یا میتونه همه اینا یک کابوس و هزیان باشه، زمان به هم ریخته است، تسلسل وقایع به هم ریخته است. و یک چیز رو هم فراموش نکنه شما در نظر داشته باشید که این نمایشنامه شاید جز معدود کارهایی رو که حداقل من نخوندم، من ندیدم، برای این فضای جغرافیایی، این اتمسفر سالن و این بازیگر نوشته شده. یعنی من دقیقاً توی هالیوود ما مثلا داریم که یک فیلم سینمایی رو مثلا فقط برای مارلون براندو شخصیتشو نوشتن، برای جیمز دین نوشته شده، یعنی همه دیالوگ ها، اکت صحنه اینا بر اساس این بوده که فیلم نام نویس فکر میکرده که قرار است مارلون براندو بازی کنه، پس وزنش اینجوره، قدش اینجوره. این هم دقیقاً برای عاطفه پاک بازنیا و برای تماشاخانه دا با این چینش نوشته شده.
یکی از سوالای من از شما همین بود، چون زن بارها اشاره میکنه که من توی زیرزمینم، توی این زیرزمین، و اون حس به مخاطب القا میشه که تعمدن شما این نمایش تماشاخانه رو انتخاب کردید.
ببینید این تماشاخانه رو من 3 سال پیش اومدم به کار یکی از دوستام رو دیدم و شگفت زده شدم وقتی معماریش رو دیدم و اصلا برام به نظر من یک جای خیلی عجیب بود. به نظر من مدیریت این تماشاخانه اگر بخواهد این تماشاخانه رو پیش ببرد و یک برند بکنه اینجا رو، باید به این فکر بکنه که برای این تماشاخانه کارهایی مناسب این تماشاخانه نوشته و اجرا بشه. کاری که من میتونم توی مولوی اجرا کنم اینجا به درد من نمیخوره، کاری که من میتونم توی ایران شهر اجرا کنم اینجا به درد من نمیخوره. این تماشاخانه بخاطر اتمسفر خاصی که داره، اصلا کمبود یا ببخشید واژه خوبی نیست، تعدد یا کمبودن مخاطب، یکی از برنامه‌های من بوده که من کم می‌خواستم آدم‌ها کم باشن، یه تعداد محدودی هر شب درگیر این کابوس بشن. من نمی‌خواستم 400 نفر آدم بشینه و کابوس اینو بشنوه. شاید توی تجربه دیگر بخوام این کارو بکنم. یعنی همه چیز باید برای این تماشاخانه تعریف شه، چون فضای خاصیه.
دقیقاً.
و این فضای خاص وقتی رعایت بشه و درست استفاده بشه، شما دیگه نیازی ندارید که زور بزنید یک اتمسفر رو بسازید. با طراحی درست که طراح صدا من خیلی کمک کرده بنا، با طراحی نور درست و با بازی و متنی که در دل این فضا انجام میشه، شما بخشی از اون هستین. حتی ما واقعا تلاش میکنیم که دما خیلی بالا نباشه، یعنی اون سردی رو ما خیلی آدما خوش نباشه، خیلی راحت نمیشینی شما رو این صندلی های اینجا، چون ولی شما از لحظه ای که وارد میشید وارد یه دخمه میشین، وارد یک سردابه میشین که سردابه شاید ذهنی این آدمه و شما قرار است با اون بازیگر، قرار است با اون اتمسفر، قرار است با اون موسیقی، نور و هر چیز دیگری که در این فضا وجود داره، جهان این آدم رو شما هم تجربه کنید به عنوان مخاطب. یعنی اگر این آدم درد میکشه، قرار نیست شما درد بکشه، ولی حس کنید که درد این آدم از کجاست، اینقدر همه چیز ظاهری و تصنعی نباشه.
غیر از مواردی که فرمودین در خصوص انتخاب سالن که تعمدن بوده و این متن برای این سالن و برای این بازیگر نگارش شده، شما از المان‌های دیگری من جمله صدا و نور به خوبی استفاده کردین. دوست دارم در این خصوص برای ما توضیح بدین، چون بازی نور برای این نمایش عالیه به نظر من.
ببینید طراح نور من روزوزنی عزیز، ما 4 یا 5 جلسه رو با هم نشستیم، راجع به اینکه من می‌خواستم فضای پر کنتراستی داشته باشم برای اینکه فضای ذهنی این آدم فضای خیلی ملایمی نیست. من هیچ مکتب یا اسپی رو نمی‌خوام الساق کنم به کارم، ولی به هر جهت آن چیزی که پس ذهن من هست همیشه علاقه من به سبک اکسپرسیونیسم، نوع اجرا اکسپرسیونیستی و اون کنتراست‌ها و چیزهای عجیب غریبی که وجود داره و بخش ذهنیه این سبک و مکتب. ما تلاشمون برای این بودش که این فضای اگزاجری یا فضای پر کنتراست رو تصویر بکنیم. روزبه حسینی به نظر من موفق کار کرد، ما جلسات رو توش کردیم، کار رو رسیدیم به اینجا. و راجع به طراحی صدا، جوان 24 ساله به نام سهند بهادوری، من یک صداگذاری صحنه صداگذاری یک انیمیشن آوانگارد دانشجویی رو ازش دیدم، یا بهتر بگم شنیدم، و احساس کردم این همون چیزیست که به درد من میخوره و میخوام. ما شاید بالای 8 یا 9 جلسه نشستیم، اتوت زده برای من فرستاده، بعد با هم روتوش کردیم، رسیدیم تا به این فضا رسیدیم. ببینید نبو، من برای من در تئاتر نور یک کاراکتر جداست، صدا کاراکتر جدای دیگری است. یعنی در کنار من میتونم بگم که فقط بازیگر من بازی نمیکنه، نور من داره رو صحنه بازی میکنه، صدای من داره رو صحنه بازی میکنه، و اتمسفر منم که از بازی خودشو داره، که اون منظورم جغرافیایی که داره کار اجرا میشه، اینها در کنار همدیگه قراره به ما به صورت باسمینی میخوایم بگیم چون قطره آب میان جا سرد باشه، نه، توی ذهن این آدم هزیانی که وجود داره و نویز هاست. تمام این صداها نویز های ذهنی این آدم هستش.
ما یه سری نریشن هم میشنویم که فکر میکنم صدای خود خانم عاطفه پاک باشه.
اونها کابوس هایی که ببینید، من خب پیش از این که تئاتری باشم داستان نویسم، پیش از اون که داستان نویس باشم تئاتر خوندم و بازیگر تئاتر بودم در سالهای قبل در شهر خودم همدان. به خاطر همین من توی فضای داستانی خودم همیشه فضای ذهنی و مالی خولیایی رو دارم. من توی خوابهای خودم همیشه وقتی بیدار میشم واقعا راجب خوابهای خودم فکر میکنم که چه کابوسی دیدم و میشینم تجزیه تحلیل میکنم خوابهای خودم رو. و این آدم هم دقیقا چنین کاراکتری داره. من هستم در یک جهان زنانه داره خودش رو تصویر میکنه و اون نریشن ها درست داره کابوسهایی رو که دیده. ببینی یک زن درگیر یک فضای خشن کاری، من آدمهایی رو میشناسم که اینها پای دستگاه برش، پای دستگاه پرس کار میکنن، هیچ وقتی چه اتفاقی براشون نیفتاده، اما همه زندگیشون در ترس قطع شدن انگشتاشون، در ترس از بین رفتن جسمشون به خاطر این شرایط سخت کاری که دارن گذشته. و من جالبه کسی رو میشناختم که به دلیل استرس های زیاد سرطان گرفت، هیچ وقت دستش قطع نشد ولی سرطان گرفت، برای که این تر تمام مدت اینقدر سیستم دفاعی و ایمنی این بدن اومده بود، نگران بود. و این قصه میدونید ما آدم ها رو میبینیم توی مترو و اتوبوس، اما هر آدمی قصه خودش رو داره، استرس های خودش رو داره. ما قرار نیست از روز اول صبح که بیدار میشیم به به چه روز زیبا و دلانگیزی امروز رو با بعد تو جایی که تو فضای کارگری زنی که زندگی میکنه صبح میخواد بره، آب قطع میشه، آب گرم وجود نداره، فضای خفه کننده ای، هر کاری میخواد بکنه، بعد مرد خوابیده، بعد این مجبور بره کار بکنه، میدون همه اینا رو که کنار هم میذاری به یک فضای کابوسی و مالی خولیایی میرسید که اون نریشن داره بخشش رو تصویر میکنه، نور داره بخش دیگر رو تصویر میکنه، بازی و چشم، بازی با چشمی که داره تک تک مخاطبا، صورت هایی که روی دیوار میبینه، این آدم داره رو دیوار چیزها رو مینه، کمبوت های خودشونه، تو کارخونه مسخرش میکنن و هزاران چیز دیگر.
جناب عاطفه، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من واقعا چیزی که میخوام از مخاطب تئاتر، اگر شنونده این برنامه یا این صدای ما مخاطبین تئاتر هستن، چه مخاطب خاص چه مخاطب عام، اینه که واقعا فقط به یک سالن های خاص نرن. ببینید در تمام دنیا، من متاسفم این رو میگم، من سفر زیاد رفتم و جاهای زیاد دنیا رو دیدم، متاسفانه، چون قیاس میکنم و این قیاس من رو آزار میده. در تمام دنیا سالن ها کاراکتر دارن، تعریف دارن، هر سالنی قرار نیست مثل سالن بعدی باشه. ما به نظر من یک مقداری بهتره، همون جوری که من خودم تو مسیر زندگیم همیشه از یک کوچه نمیرم، مثلا میگم کوچه های مختلف رو هم امتحان کنم که از یک روتین، از یک روزمرگی خارج بشم، بهتره این مقداری فضا رو بشکنیم، بریم سالن ها رو اصلا کشف کنیم، مثل کافه هایی که میریم کشف میکنیم، بریم سالن های مختلف رو کشف کنیم، ببینیم جوان ها، حالا من که جوان نیستم ولی اونایی که جوان ترن اینجا، کارهایی رو من دیدم ازشون که خواستن حرفی بزنن، ولی با سه مخاطب، چهار مخاطب اینجا رفته و تو نطفه خفه شده این اتفاق. من تعمد داشتم خیلی از اون ناچاری تو این سالن های کوچیک میان اجرا میکنن، بهتره که بیایم سالن های مختلفو ببینیم، رصد بکنیم. وقتی که این اتفاق میفته، ما یک به قول احمد شاملو دایره ای از واژگان مختلف یا یک دایره تصویری از سالن های مختلف. این به نظر من این مقدار خطرناک آدم. من دوستی رو داشتم که من واقعا بهش گفتم برو به روانشناس مراجعه کن، چون 3 سال پشت سر هم رو تو 4 دست لباس خرید فقط همینا رو میپوشید. آدم نمیتونه همیشه بره یه رستوران یه غذای خاص رو بخوره. یه جایی باید شما ذائقتون رو تغییر بدید، یه چیز جدید تجربه کنید، یه سالن تنوع برای خصوصا برای هنر که ذات هنر از تعدد آرا، تکثر آرا، تکثر دیدگاه داره میاد. یعنی من ایمان دارم که اگر این اتفاق بیفته اون موقع ما میتونیم با صدای بلند بگیم که ما میفهمیم فرق بین کار خوب و کار بد، فرق بین کار قوی یا کار ضعیف، فرق بین سالن خوب یا سالن بد، فرق بین کار آوانگارد یا کار کلاسیک. ما الان بیرو دروسی بگم ژانر که نداریم، گونه که نداریم، هیچ چی نداریم. سالن اونم مثلا امروز میره اینجا یه چیز میره، شب دیگه میره سالن، میدونی هیچ تشخص نداره سالن ما. این به نظر من اگر رعایت بشه شاهکاری میشه برای ذهنهای مخاطبین، تربیت یافتن ذهنهای مخاطب.
خیلی از شما سپاسگزارم بابت همراهیتون در این گپ و گفت.
مرسی از شما و حضورتون، امیدوارم که دوستان دیگه هم مثل شما بیان کار ما رو ببینن و لذت ببرن.
سلامت باشین. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای جواد عاطفه بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صبر.